تو اجازه غواړم سلطان محمد سرور ته مایکروفون سپارم چې سړی ته راغلی.
تشکر نوری صاحب. ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 7 جدی و 27 دسامبر که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان نشست را که قرار است امروز از سوی روسیه، پاکستان و چین درباره افغانستان در مسکو برگزار شود، نگران کننده می خواند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید و مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان از والیان و سایر مقامات خواستار شد که قانون مبارزه در برابر مواد مخدر را عملی کنند. ملل متحد با صدها خانواده بیجا شده در ولایت لوگر کمک کرد. تومان ایرانی دیروز در برابر دلار آمریکایی به قیمت کم سابقه پایین آمد و گروه های نجات و جستجو بقایای چند جسد سرنشینان تیاره روسی را که روز یکشنبه در بحیره سیاه سقوط کرد دریافت کردند. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی از والیها و سایر مقامات افغان خواسته تا قانون مبارزه با مواد مخدر و برنامه ملی مبارزه با این پدیده را عملی سازند. این برنامه ها از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر تهیه شده و در آن روی همکاری مشترک اداره های مختلف دولتی تاکید صورت گرفته است. بر اساس برنامه ملی مبارزه با مواد مخدر، کشت کوکنار باید سالانه حداقل 5% کاهش یابد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز با والیهای 34 ولایت کشور و قماندانان قول اردوها، نیروهای پلیس و مقامهای قماندانیهای امنیه از طریق کنفرانس ویدیویی در این مورد صحبت کرده است. سازمان ملل متحد با بیش از 1200 خانواده بیجا شده در ولایت لوگر کمک مالی کرد. بر اساس گزارش‌ها، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان روز دوشنبه پس از انجام یک سروی برای هر خانواده نیازمند $200 کمک کرده است. محمد حلیم فدایی والی لوگر می‌گوید کمک‌ها برای 1241 خانواده که از مناطق ناامن این ولایت بیجا شده بودند توزیع شد. اخبار منطقه و جهان را ادامه می دهیم. پایین آمدن دیروز کم سابقه قیمت تومان ایرانی در برابر دلار آمریکایی در بازار آزاد که در ادامه پایین آمدن حاد آن در چند ماه اخیر صورت می گرفت، باعث نگرانی در مورد اقتصاد ایران شد. دیروز ارزش واحد پول ایران در برابر دلار 60 تومان دیگر هم افزایش یافت و به بیش از 4100 تومان رسید. واحد پول ایران همزمان با افزایش قوت دلار آمریکایی در مقابل واحدهای پولی دیگر در هفته‌های اخیر پایین آمده است. گروه‌های جستجو از جانب روسیه بقایای چند جسد از سرنشینان تیاره روسی را با مقدار آهن‌پاره از بحیره سیاه پیدا کردند. در حادثه روز یکشنبه سقوط یک تیاره نظامی روسیه، تمامی 92 سرنشین و عمله آن کشته شدند. هزاران تن از اعضای گروه‌های نجات به دنبال این رویداد به خاطر دریافت اجساد قربانیان و پارچه‌های تیاره نو توپولوف 154 در بحیره سیاه مشغول هستند. تا شام دیروز مقام‌های روسی گفتند که 11 جسد را از کف بحر بیرون آوردند. تلاش‌ها در حال حاضر برای یافتن جعبه سیاه این تیاره ادامه دارد تا در نتیجه علت سانحه مشخص شود. اکثریت قربانیان این حادثه اعضای گروه موسیقی نظامی مشهور الکساندروف بودند که قرار بود برای نظامیان روسی در سوریه در جریان رخصتی‌های سال نو برنامه اجرا کنند. صدر اعظم ژاپن برای گرامی داشته یادبود قربانیان پرل هاربر به هاوای رسید. قرار است شینزو آبی به همراهی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز از این پایگاه بحری بازدید کند. این نخستین بازدید یک صدر اعظم ژاپن از چندین دهه به این سو از پرل هاربر خواهد بود. حمله ناگهانی 75 سال قبل نیروهای ژاپنی بر این پایگاه منجر به اشتراک آمریکا در جنگ جهانی دوم شد. توقع نمی رود که شینزو آبی از حمله 7 دسامبر سال 1941 که در نتیجه آن بیش از 2000 نظامی آمریکایی کشته شد معذرت بخواهد، ولی او قبل از عزیمت به خبرنگاران گفت که وی یادبود قربانیان این حمله را چون صدر اعظم ژاپن و نماینده مردم این کشور گرامی می دارد. آتش‌بس میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه برای سومین روز پیهم با وجود زد و خوردها در شهرک استراتژیک دیالسیف در سایر مناطق برقرار بود. هر دو جانب هفته گذشته با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا روی آتش‌بس دوامدار توافق کردند. بر اساس گزارش‌ها در جریان روز دوشنبه چندین حمله توسط راکت و هاون بر هر دو جانب صورت گرفته که تلفات به هم را نداشته است. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم لیزا حیدری.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17.1، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14.4، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 21.3، آسمان آفتابی. مزار بلندترین درجه حرارت 11.4، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20.7، آسمان ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 8.3، آسمان قسمن ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 14.0، آسمان آفتابی خواهد بود.
ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان نشستی را که قرار است امروز از سوی روسیه، پاکستان و چین درباره افغانستان در مسکو برگزار شود، نگران کننده می خواند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ابهام هدف این نشست و عدم هماهنگی با افغانستان در این خصوص را نگران کننده دانسته و از مجاری مربوطه توضیحات می خواهد.
جامعه مدنی جوانان افغانستان شمار از جوانان را تقدیر کرد.
هر فرد جامعه که وقتی که زحمت میکنن، میکشن، کار میکنن، ما مکلفیت ماست که از اونا استقبال بکنیم و شخصیت نخبه انتخابش کنیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید معطلی انتقال هلیکوپترهای خریداری شده روسی توسط آمریکا به اردوی افغانستان به فعالیت روزمره قوای هوایی افغان کدام صدمه نمیرساند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
نام من نذیر احمد است، شاگرد یکی از مکاتب شهر. شوق علاقم به تاریخ است.
چرا مضمون تاریخ خوش دارید؟
شنوندگان عزیز، اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، خواهید شنید که نذیر احمد جان چرا به مضمون تاریخ علاقه دارد. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان برگزاری نشست امروز مسکو در مورد افغانستان را به خاطر مبهم بودنش نگران کننده می‌خواند. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت هیچ گونه خوشبینی برای نتایج این نشست وجود ندارد. انتظار می‌رود نشست امروز با شرکت نمایندگان روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان برگزار شود. همکارم جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسکو امروز میزبان نشست است که در آن نماینده های 3 کشور یعنی روسیه، چین و پاکستان شرکت می کنند و در آن وضعیت افغانستان را به بحث می گیرند. از افغانستان در این نشست دعوت نشده و اینکه چرا جزئیات در دست نیست. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید چنین نشست ها در غیاب نماینده کشور پرسش برانگیز است. آقای مستغنی بر رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه ابهام در این گونه نشست ها را برای افغانستان نگران کننده میداند.
بررسی وضعیت افغانستان در غیاب افغان ها ولو با نیت نیک صورت گیرد، از یک طرف نمیتواند بررسی واقعی بینانه وضعیت کمک کند و از سوی دیگر پرسش های جدی را در خصوص اهداف این گونه نشست ها نزد مردم افغانستان به میان میارد.
روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست امروز در مسکو را یک مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان دانست. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی دیروز از حکومت افغانستان خواست تا در این مورد موقفش را روشن سازد.
این یک مداخله آشکار در امور افغانستان، ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
برخی گزارش های تایید نشده از احتمال شرکت نماینده های طالبان در این نشست سخن میگویند. اما یا می شود در نهایت به برگزاری چنین نشست ها جهت آوردن طالبان به میز مذاکره خوشبین بود؟ احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این نشست پیامد و نتیجه مثبت به امراه نخواهد داشت.
در رابطه با نشستی که گویا برای بررسی وضعیت افغانستان دایر میشه، با دولت افغانستان مشورت باید نگرفته باشه و یا اینکه آیا دولت افغانستان برای برگزاری آن موافق هست و یا خیر مد نظر گرفته نشه و در او افغانستان حضور نداشته باشه، چیزی نمیتوان در پیامد و موفقیت و مفید واقعی شدن این گونه یک نشستی خوشبین بود.
پاکستان و چین که از شرکت کننده های اصلی نشست امروز در مسکو هستند، از متحدین کلیدی یکدیگر در منطقه به شمار می روند. روسیه که میزبان این نشست است، اخیراً از همکاری هایش با گروه طالبان پرده برداشت، اما در نهایت نماینده آن کشور در سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که تماس مسکو با طالبان تنها به خاطر محافظت شهروندان روسیه در افغانستان است تا آنها در امور کاریشان مسئول بمانند و آسیب نبینند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جامعه مدنی جوانان افغانستان شماره از کسانی را مورد تقدیر قرار داد که در وظایفشان خوب درخشیدند. مسئولان این نهاد روز دوشنبه در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود اظهار داشتند که پس از یک نظرسنجی 16 تن را به عنوان چهره های پیشتاز انتخاب کردند. در همین حال معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت که باید این برنامه در دیگر ولایت ها هم ترویج یابد. نصرت پارسا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
جامعه مدنی جوانان افغانستان بر اساس یک نظرسنجی که در 9 ولایت افغانستان انجام داده 16 تن از چهره های برتر را مورد تقدیر قرار داد. فریدون فدایی رئیس نهاد به روز دوشنبه در مراسمی که به این مناسبت تدویر یافته بود گفت پروسه انتخاب این افراد شفاف بوده و افراد پیشتاز این نظرسنجی بر اساس رأی اکثریت انتخاب شده است. آقای فدایی همچنان گفت کسانی که به عنوان چهره های برتر انتخاب شدند کسانند که در وقت کم توانستند از طریق فعالیت هایشان بیشتر بدرخشند.
هر فرد جامعه که وقتی که زحمت میکنن میکشن کار میکنن، ما مکلفیت ماست که از اونها استقبال بکنیم و شخصیت نخبه انتخابش کنیم.
این در حالی است که پیش از این همین نهاد شمار از چهره های پیشتاز و نخبه را مورد ستایش قرار داده است. به گفته مسئولان این نهاد، آنان به کارهایشان در این عرصه ادامه خواهند داد. در همین حال کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم از برنامه های نهاد قدردانی کرد. به گفته آقای سادات، این برنامه ها جوانان را بیشتر تشویق می کند تا کار کنند و در جامعه بیشتر بدرخشند. وی در این باره چنین گفت:
دی افغانستان اسلامی جمهوریت دیز اطلاعات و فرهنگ، وزارت زنان و چهارمینیت،
دولت اسلامی افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ از این گونه برنامه‌ها حمایت می‌کند و من امیدوارم این چنین برنامه‌ها در هر نقطه افغانستان برای انداخته شود تا کسان دیگر هم تشویق شوند تا در جامعه بهتر بدرخشند.
نور هم خپل مثبت و کرونو تا تشویق شی.
به گفته آقای سادات، این گونه برنامه‌ها و معرفی چهره‌های نخبه بیشتر راه را هموار می‌کند تا افراد دیگر هم برای انجام کارهای بهتر تشویق شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت استودیو 7:45 دقیقه صبح را نشان میدهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان از والیها و سایر مقامات خواستار شد تا قانون مبارزه در برابر مواد مخدر را عملی کنند. ملل متحد با صدها خانواده بیجا شده در ولایت لوگر کمک کرد. تومان ایرانی دیروز در برابر دلار آمریکایی به قیمت کم سابقه پایین آمد. گروه های نجات و جستجو بقایای چند جسد سرنشینان طیاره روسی را که روز یکشنبه در بحیره سیاه سقوط کرد دریافت کردند. صدر اعظم ژاپن برای گرامی داشت یادبود قربانیان پرل هاربر به هاوای رسیده است. و آتش بس میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار مسکو برای سومین روز پی هم با وجود زد و خوردها در شهرک استراتژیک دیبالسیف در سایر مناطق برقرار بود. شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی با من کمک و همکاری داره. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله در شماره تازه خود نوشته است که با آغاز 16مین سال جنگ ایالات متحده در افغانستان شماره تلفات افزایش یافته است. روزنامه نوشته است که هزاران سرباز افغان غیر نظامی و جنگجوی طالبان در یکی از خونین ترین فصل‌های جنگ ایالات متحده در افغانستان کشته شدند. واشنگتن تایمز نوشته است که در نتیجه افزایش حمله های طالبان در جریان سال 2016 میلادی بیش از 60,000 افغان زخمی و کشته شدند. روزنامه در ادامه نوشته است که مقام های افغان از ارائه ارقام دقیق تلفات نیروهای امنیتی دفاعی این کشور خودداری می کنند. واشنگتن تایمز و نقل از محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نوشته که میزان تلفات نیروهای افغان نسبت به سال گذشته میلادی امسال 10% افزایش یافته است. اما او افزوده است که در جریان عملیات های نیروهای افغان 18,000 مخالف مسلح حکومت کشته شده، 12,000 دیگر زخمی و هزاران تن از طالبان مسلح و قماندانانشان دستگیر شدند. واشنگتن تایمز در این حال به ارقام ارائه شده از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یوناما هم اشاره کرده که به اساس آن در نتیجه عملیات‌های ضد طالبان در جریان سال روان بیش از 3,000 غیر نظامی افغان کشته شدند. واشنگتن تایمز با کارشناسان مرکز تحقیقاتی انستیتوت مطالعات جنگ هم صحبت کرده و از قول آنان نوشته که نیروهای اردوی ملی افغانستان در مناطق تحت حاکمیت حکومت این کشور هنوز هم به پشتیبانی بیشتر ایالات متحده آمریکا نیاز دارند. روزنامه آمریکایی دهل در شماره تازه خود در مطلب درباره افغانستان نوشته است که وعده‌ای را که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد ختم ماموریت‌های اردوی آمریکا درباره دولت سازی در افغانستان سپرده، آزموده خواهد شد. ترامپ در سخنرانی‌های گذشته خود چندین بار دولت سازی و تغییر رژیم در برخی از کشورها را یک اشتباه بزرگ خوانده است. روزنامه دهل افزوده است که نام افغانستان در جریان کمپاین های انتخاباتی ایالات متحده آمریکا به ندرت یاد می شد. در ادامه این مقاله به یک گفتگوی ترامپ با شبکه CNN اشاره شده که او در جریان آن در سال 2015 میلادی رفتن ایالات متحده آمریکا به افغانستان را در همان آغاز اشتباه خوانده و گفته بود که رئیس جمهور آمریکا گزینه دیگری به جز از نگه داشتن نیرو در افغانستان ندارد. در ادامه این مقاله اما آمده است که دو هفته بعد از آن ترامپ در یک گفتگوی دیگر با عقب نشینی از سخنان قبلیش گفته بود که او هرگز ماموریت افغانستان را اشتباه نخوانده و اینکه روی ضرورت استقرار نیروهای آمریکایی در افغانستان اصرار ورزیده است. در ادامه این مقاله آمده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دو بار مجبور شد که به اساس تقاضاهای قوماندانان نظامی شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان افزایش دهد. روزنامه دهل نوشته است که ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هم اکنون با عین وضعیت روبرو شود.
نهاد موسوم به مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی و شمار از کارشناسان اقتصادی طرح بودجه سال 1396 را ناقص و پر از مشکلات عنوان کردند. آنها میگویند که در این طرح خواسته های مردم در نظر گرفته نشده و مسئولیت بیشتر متوجه وزارت مالیه می باشد. از سوی هم وزارت مالیه میگوید تا حد امکان در طرح بودجه به خواسته های مردم توجه شده و این طرح هفته آینده با برخی تغییرات به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. همکارم نورالله شایان با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
مسئولان نهاد موسوم به مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی میگویند که در طرح بودجه ملی 1396 ثبات مالی، توازن و خواسته های اساسی مردم در نظر گرفته نشده است. ادریس عمرزاد رئیس این مؤسسه روز دوشنبه با ارائه بررسی های این مؤسسه از بودجه ملی 1396 گفت که حکومت باید مشکلات این طرح را بدون زیای وقت حل کند.
با وجود از این که در سال گذشته که شما متوجه بوده باشید ما دادخواهی ها کردیم با وزارت مالی و بودونرها که شما باید سهم پیالی را خیلی بالا ببرید، اما تا کنون هم شاید دونرها به می عقیده هستند که ظرفیت وجود ندارد و ما این پول در اختیار دولت افغانستان قرار بدیم، میکانیزمای نظارت وجود ندارد، شفافیت وجود ندارد.
از سوی هم استاد سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی انتقاد میکند که در طرح بودجه ملی 1396 ایجاد فرصتهای کاری، پیشرفت متوازن و انکشاف اقتصادی و مالی در نظر گرفته نشده است.
باور میشه که این بودجه نه اشتغالزای است نه درآمدزا است، یک بودجه بسیار زیاد انقباضی است، به این معنا که برای افغانستان تنها مصارف عادی دولت و تامینات دولت در نظر گرفته.
طرح بودجه سال 1396 که 466 میلیارد افغانی تخصیص یافته بود روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد که 4% افزایش نسبت به سال مالی گذشته را نشان می‌داد. بر اساس معلومات مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی 63% بودجه سال 1396 از کمک خارجی ها تمویل می شود و بخش زیاد آن غیر اختیاری است. با این همه وزارت مالی افغانستان می گوید که در طرح ملی 1396 تا حد زیاد خواسته های مردم در نظر گرفته شده و انتقادات در این بخش بیجا است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی وزارت گفت که در 15 جدید طرح بودجه ملی 1396 با برخی تغییرات جهت تصفیب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. وی میگوید بودجه یک سند ملی است. ما مسائل ملی را در آن گنجانیدیم و ترجیح دادیم. امید ما این است که پیش از 15 جدید طرح جدید بودجه با تغییرات به پارلمان بفرستیم. به گفته وی هرچند بخش زیاد بودجه ملی افغانستان به کمک خارجی ها تمویل می شود، اما با آن هم در طرح بودجه ملی 1396 به پیشرفت متوازن، ثبات مالی و افزایش عواید داخلی توجه شده و در این راستا همکاری مردم نیاز است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید معطلی انتقال هلیکوپترهای خریداری شده روسی توسط آمریکا به اردوی افغانستان به فعالیت روزمره قوای هوایی افغان کدام صدمه نمی رساند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیشتر اتکای قوای هوایی افغانستان به هلیکوپترهای آمریکایی است. روز دوشنبه نماینده روسیه در ناتو گفت که هنوز هم روند انتقال هلیکوپترهای روسی به افغانستان متوقف است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان از توقف یا معطلی انتقال هلیکوپترهای روسی به کشور هیچ گونه نگرانی ندارد. قرارداد خرید این طیاره‌ها از سوی آمریکا با روسیه امضا شده و آنها باید به افغانستان انتقال می‌یافتند. اما در حال حاضر روند انتقال این هلیکوپترها معطل است و معلوم نیست که چه زمانی آغاز می‌شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید با آنکه در گذشته تقریبا تمامی قوای هوایی کشور وابسته به طیاره و وسایل ساخت روسیه بود، حالا این نیاز خیلی کاهش یافته است. آقای وزیری بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر چندین نوع هلیکوپتر و طیاره آمریکایی در قوای هوایی افغانستان فعال هستند که اتکا را به طیاره های روسی کاهش دادند.
قوای هوایی ما طیاره و هلیکوپتر آمریکایی را دارند و امید است که آمریکا بیشتر به ما کمک کند که از یک دست اداره می شود، ترمیم شما آسان شود و ورکشاپ و تکنیکر و تعلیم و تربیه هم آسان باشه برای افغانستان.
آقای وزیری افزود که در میان 29 طیاره فعال در قوای هوایی افغانستان بخش بزرگ آنها ساخته آمریکا هستند. پیش از این الکساندر گروشکو نماینده دائمی روسیه در ناتو گفته بود که پروژه انتقال هلیکوپترهای می‌17 به افغانستان تا هنوز متوقف است. آقای گروشکو روز دوشنبه همچنان گفت که اتکای بیشتر قوای هوایی افغانستان به طیاره‌های روسی است. با گفته این مقام روسی کشورش در زمینه آموزش‌دهی به پیلوت‌ها و تکنیکرهای افغان همکاری داشته و پس از این هم همکار خواهد بود. نماینده روسیه در ناتو همچنان تاکید می‌کند که بیش از 100 هلیکوپتر ساخت کشورش در ماموریت‌های مختلف در افغانستان فعالیت دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید تعداد هلیکوپترهای ساخت روسیه در قوای هوایی کشور خیلی کم است و تنها 3 هلیکوپتر از کمک‌های هند و چندین طیاره محدود دیگر روسی در افغانستان فعال هستند.
تکنیک روسی که در افغانستان بود و از بین رفتند کاملا ما بر شما گفته میتونیم که 98% یا 99% از بین رفتن، تخریب شدن، هیچ وجود ندارن.
آگاهان امور نظامی و جنرال های سابق اردوی افغانستان همواره روی تقویت قوای هوایی کشور تاکید میورزند. با باور آنها تجهیز و بپا ایستادن قوای هوایی برای برقراری امنیت افغانستان کمک زیاد میکند. اما تا هنوز نیروهای امنیتی افغان در اکثر عملیات‌هایشان وابسته به حمایت هوایی نیروهای بین المللی هستند و در بعض از چنین عملیات‌ها غیر نظامیان افغان بنابر عدم هماهنگی دقیق صدمات را متحمل میشوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب برنامه شنیدید که حکومت افغانستان نشست را که قرار است امروز از سوی روسیه، پاکستان و چین درباره افغانستان در مسکو برگزار شود نگران کننده می خواند. شنونده عزیزی به نام محمد نبی از ولایت زابل شهر قرات در مورد این نشست نوشته است که پاکستان هیچگاه به نفع افغانستان کار نمی کند. چین از دوستان نزدیک پاکستان است. دیپلماتان افغان باید درباره این کنفرانس از مقامات روسیه و چینایی وضاحت بخواهند. و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
نام من نذیر احمد است، شاگرد یکی از مکاتب شهر. شوق علاقه‌م به تاریخ است.
چرا مضمون تاریخ خوش داری؟
بعد هم بفهمیم که چی که افعال ده در سابق و فعلا چقدر تغییرات آمده از او اختباله. از او خاطر زیادتر شوق علاقه‌م به تاریخ زیادتر است.
یعنی بشناسیم که از کجا هستیم، ما کی هستیم، نه چطور؟
تاریخ وطن خود باید بشناسیم، جستجو کنن که بفهمن که در قبل چی بود، پاس داستایی در کجا رسیده و بالاخره امروز در چی حالت است.
خب در پولو درس مکتبت کتابای تاریخ هم مطالعه میکنی؟
میکنم بسیار کم کم کتابای تاریخ یگان دانه را مطالعه میکنم.
بعضی شاگردای مکتب زیاد به تفریح علاقه دارن، خودت چطور؟
خب هر کس پیش خود یک هدف باید تعیین کنه و یک هدف داشته باشه که من در آینده چی کاره شوم و در کجا برسم. او قدر زیاد تفریحم به درد نمیخوره، اما قدر کنه که هم خستگیش رفع شه، دیگه زیادتر کوشش کنه که درس بخونه، زحمت بکشه و وطن و مردما با کسای تحصیل کرده بسیار زیاد ضرورت داره. بچهای جوان که هست خوب پر انرژی است، خوب درس برداشت کردن میتونه، گرفتن میتونه و آل زحمت تکلیف بکشند و آینده واس دارن، آینده واس تفریح میتونه کردن.
بسیار خوب. خب خودت داینده میخوای چی کاری باشی؟
داینده میخوام که تحصیل خود پیش ببرم و استاد باشم در یک جای و مضامین تاریخی چیزا رو تدریس کنم.
گوی از بعضی جای تاریخی افغانستان هم دیدن کردی؟
تابال نخیر، تابال از جای دیدنی افغانستان دیدن نکردی؟
مثلا آرشیف ملی یا موزیم رفتی؟ گوی تصمیم داری که؟
تصمیم دارم برای به خاطر ازی که زیادتر چیزا رو یاد.
بزرگترین آرزوی چی است که گوی در فکرت میگرده؟
بزرگترین آرزوی من است که من تحصیل کنم، به مردم و جامعه خدمت کنم. بزرگترین آرزوی من است.
انشالله با امید ازی که به آرزویت برسی.
تشکر.